دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره نقش خط در جهان اسلام میگوید: در روند تاریخ مسلمانان گرایش داشتند که خطی نزدیک به خط قرآن کریم را برای نوشتن زبان خود برگزینند. لذا از مهمترین فواید خط در جهان اسلام نگارش قرآن و پیوند مسلمانان به واسطه آن بوده است. وی خط فارسی را به عنوان خط واسطه یا میانجی معرفی کرده و میگوید: باید توجه داشت که خطوط اسلامی مربوط به آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر و شبه قاره هند نه بر پایه خط عربی که بر اساس خط فارسی ساخته شده اند. از این رو نقش میانجی خط فارسی زمینه پر اهمیتی را برای ارتباط بین فرهنگ ها در حیطه‌ای وسیع از جهان اسلام پدید آورده است. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته به فرهنگ و زبان آن همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند رواج دارد. ایرانیان سبک‌ها و شیوه‌های جالبی در خوشنویسی ابداع کرده‌اند که هرچند در سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی دارد، اما در بین فارسی زبانان از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار است. خوشنویسی در ایران همواره به عنوان والاترین شکل هنرهای بصری مورد توجه بوده و لطافتی خاص داشته است. شیوه ها یا قلم های خوشنویسی ایرانی برای نوشتن متون مذهبی، کتب ادبی نظیر دیوان اشعار و قطعات ظریف هنری و یا برای مراسلات و مکاتبات اداری ابداع شده و به کار رفته است. در حالی که اعراب و یا ترک ها خط را بیشتر برای نگارش متون دینی استفاده می کرده اند. هرچند آنان نیز برای امور منشیگری و غیر مذهبی قلم های خاص را به کار می برند، اما اوج هنرنمایی آنان در کتابت قرآن و احادیث بوده است. عزیزان، خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. این خط از اوایل قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی پا به عرصه گذاشت و حدود 100 سال دوام داشت. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه ها و فرمان های حکومتی به کار می رفته است. این خط دارای دوایر زیاد و حروف مدور بوده و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیب‌های متنوع و گوناگون دارد. خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی دیگر خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آورده اند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. در خط نستعلیق یک ششم حرکت‌های قلم مستقیم و بقیه آنها مدور است. در اواسط قرن 11 هجری قمری برابر با 17 میلادی سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق ابداع شد. علت پیدایش آن را می توان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشیگری و البته بیش از آن ذوق و خلاقیت هنر ایرانی دانست. از آنجایی که نوشتن خط زیبای نستعلیق مستلزم صرف وقت و دقت زیاده است، خط شکسته نستعلیق از ترکیب خط تعلیق با خط ظریف نستعلیق شکل گرفت تا سرعت و زیبایی را همزمان داشته باشد. دوستان گرامی، طی قرون گذشته آیات قرآن کریم همواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی در خوشنویسی ایرانی به کار می رفته و در میان خوشنویسان کمتر کسی را می توان یافت که بخشی از قرآن کریم یا تمام آن را در قالب‌های گوناگون ترسیم نکرده باشد. علاوه بر نگارش مرسوم قرآن بر روی کاغذ که به صورت کتاب و جزوه عرضه می شود، نگارش قرآن روی سنگ، چوب، شیشه و اشیای دیگر و نیز ساخت تابلوهای قرآنی با آمیزه ای از هنرهای دیگر چون معرق کاری و منبت کاری هم در جامعه هنری ایران مرسوم است. موضوع نگارش قرآن آنچنان جدی و مهم است که حد و مرز، آداب، قواعد و احکام نگارش آیات قرآن کریم نیز مطرح شده و فقیهان و مجتهدان به آنها پاسخ گفتند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید احکامی درباره نگارش قرآن بر ظروف، ویژگی‌های فردی که قرآن را می‌نگارد و مواد و رنگ‌های گوناگون وجود دارد. اما پاک و منزه بودن فرد و ابزار و وسایلش شرط اولیه برای خوشنویسان آیات الهی است. نصرالله افجعی، هنرمند خوشنویس ایرانی، معتقد است که مهمترین مسئله این است که خطاط مفهوم آیات و کلام الهی را درک کند و به صورت عینی در اثر خود به تصویر بکشد. همین درک موجب می شود نگاه درونی و عرفانی او نیز روشن شود. او معتقد است که می توان آیه و یا حتی کلمه از یک آیه را انتخاب و بر اساس مفهوم کلام خط را طراحی کنیم. به عنوان مثال سوره مبارکه اعلی آیه اول به معنای پروردگار بلند مرتبت را ستایش کن است که تسبیح خداوند محور آیه است. پس باید حروف طوری طراحی شوند که معنا را برسانند. استاد افجعی در نگارش این آیه حروف را به سمت آسمان کشیده و به شکل پرنده‌ای درآورده که تسبیح خداوند را می‌گوید. این ترکیب به لحاظ زیباشناسی است، ولی از نظر روحی یک خوشنویس باید با درون مایه مضامین آیات الهی ارتباط برقرار کرده و آن را با تمام وجود احساس کند. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو زهرا آسیایی جلب می‌کنیم که مروری دارد بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما رو بیشتر با ابوالقاسم فردوسی آشنا کنم. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران است. برخی فردوسی را بزرگترین سراینده پارسی گو دانستند که از شهرت جهانی برخوردار است. همچنین فردوسی را حکیم سخنگو و حکیم طوس نیز می‌نامند. فردوسی شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن محمود، به پایان برد و در 25 اسفند 400 هجری قمری، برابر با 8 مارس 1010 میلادی، در 71 سالگی تحریر دوم را به انجام رساند. و نامورترین سروده های فردوسی که به صورت مثنوی درآمده به نام یوسف و زلیخا است. فردوسی دهقان و دهقان‌زاده بود. او آغاز زندگی را در روزگاران سامانیان و همزمان با جنبش استقلال خواهی و هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری خوش درخشید. فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده که این همان ادامه فرهنگ از حدود 2000 سال پیش تا کنون است و این پیوند وامدار فردوسی است. در نبود شاهنامه ادبیات فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبود فردوسی کسانی چون خیام و مولوی و حافظ نیز نمی توانستند اندیشه خیش را بپرورانند. تندیس های زیادی از فردوسی ساخته شده که از میان آنها می توان از تندیس فردوسی اثر ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی تهران نام برد که در پنجم مهر ماه 1350 در تهران پرده برداری شد. ممنونم از همراهیتون. زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از شما دعوت میکنیم نمایش را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشاه. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
پیامبر تب زده با لرزش های پیاپی از هیجان در شانها، سرفرو افتاده و بیرمق پای بر دشت دامنه هرا نهاد. اینک حالتش چنان بود که آن سکوت و سکون و خلوتی بیخدشی طبیعت را که پیشتر آن مای دوست می داشت تاب نمی آورد. آرزومند سرای امن خیش بود و کنار آسوده همسرش خدیجه. گویی تنهایی او را تاب تحمل آن مایه شور و هیجان و استراب یک بار نبود. زودتر بایستی تا همرازی همدل میافت و بخشی از این بار پشت شکن بر دوش وی آوار میساخت. کاش این دو فرسنگ راه هرا تا سرایش چندی کوتاه‌تر بود، یا کاش یک تن از اهل سرایش بود تا با وی این راه دراز پایان ناپذیر را کوتاه می ساخت.
شب زینب و رقیه را در کنار خیش خوابانیده بودم. علی نیز به اتاق دیگر اندر خفته بود. بران گمان بودم که ابوالقاسم در غار حرا مانده بود. پس روشنایی پیسوز را کشتم و خود نیز خفتم. لیک ساعتی بیش نگذشته ناگاه بی هیچ سبب از خواب جستم. به خواب اندر چیزی دیده یا ندیده بودم ندانستم. حسی مبهم اما از ژرفای وجودم بر دلم چنین می‌افکند که شویم از جایی دوردست به یاری مرا می‌خواند. دلم سخت مشغول او شد. نخست چنین اندیشیدم که این از وهم شب و تاریکی و خواب زدگی است. لیک چون آن آشوب دل دوام یافت دانستم که ابوالقاسم در هر جا که بود در دل مرا می‌خواند. بران شدم تا جامه بیرون برتن کنم و روانه حرا شوم. لیک دیدم که روانی است. در آن ساعت از نیمه شب کودکان خیش بر جای نهم و یک بیرون روم. پس زید را که دیگر جوانی بود صدا زدم و در جستجوی پدر خواندهش روانه ساختم. او اما ابوالقاسم نایافته بازگشت. چون دیدم شورش دلم فزونی گرفت. پس بران شدم تا خود در پی او ره سپر شوم که در کوفتند. نه آنسان که عادت ابوالقاسم به دیرگاهان شب و ناوقت ها بود. دانستم که اوست. چون در بر او گشودم در پرتو نور شمع دیدمش. نه بر آن حال بود که رفته بود. رنگ همار گلگون رخسارش سخت پریده بود و چشمان درشت سیاه و نافذش حالتی تب‌زده داشت. چندان خسته و رمق از کف داده بود که گاه ورود در سرا دست بر در و دیوار می نهاد و گامهای کوچک و آهسته بر می داشت. با این رو بوی خوشتر از بوی آن جمله عطرها که او به کار می برد با وی بود. چندان خوش که من از آن پیشتر آن گونه بو نشنیده بودم. هم سیمای پیوست روشنش اینک روشنایی دو چندان یافته بود. ترسان سویش رفتم و دست در زیر بغل او بردم و کمرش را گرفتم. او نیز دست گرد شانه های من افکند و بر من تکیه کرد. تنش گویا در آتش تب می گداخت. با آن حال به جانب میهمان سرا که نخستین اتاق در حیات بود روانه شدیم. اینک او هرچند تکیه بر من داشت لیک باز بر زمین پا می کشید. به اتاق اندر چون بر تخت نشست بر کنارش نشستم و دستان داغ او را در دو دست گرفتم و پرسیدم ای پسرم و مرا باز گوی که بر تو چه رفته است؟ با یکی صدا که گویی از بن چاه برمی آمد به شهر ماجرا باز گفت. به شنیدن آن سخنان انگار جهان جمله از آن من شد. چندان که شرم اگر بازم نمی داشت و هم نیمه شب نبود پیوسته و بلند کل می زدم و شهر را از هیاهوی شادمانه خیش می انباشتم. رو سوی ابوالقاسم گفتم تو را در خاطر هست ای پسرمو که پیشتر چون جبرئیل به چند بار بر تو آشکار شد و تو راز با من گفتی، روزی گفتمت که او نه شیطان بل فرشته است. شویم بیرمق سرجنبانید. گفتم ای محمد، تو پیوسته مردی با وفا و درست کردار و راست گفتار و دادرس ستم دیدگان و پشتیبان حق و داد بوده ای. قلب مهربان و خوی پسندیده تو و مهمان نوازی و کوشش بسیارت در استوارسازی پیوند با خیشان به نزد دوست و دشمن زبان زده است. پس چه جای شگفتی تا پروردگار جهانیان به پیامبری خیش برگزیدت باشد؟ راستی را که جز این نبود و بل از اینها بیش بود. ابوالقاسم به روزگار جوانی دلبسته هیچ یک از آن زشتکاری ها که در نزد جمله جوانان عرب رواج داشت نبود. به میان سالی نیز هیچ کس لغزش و گناه از وی ندیده بود. در لحظه لحظه زندگانی او بیرون از پاکی و راستی و نیکخواهی هیچ نبود. هم از این رو بود که جمله مردم آنسان خواهان و دلبسته او بودند.
خدیجه دست بر پیشانی شوی نهاد، کوره آتش، لیک گویی آن دغدغه پیشین در نگاه او اندکی کاستی گرفته بود.
پیامبری این قوم بر تو خجسته باد ای امین جمله مردمان شهر. سوگند به آن که جان خدیجه به دست اوست که این پاداش آن روی رنج ها و پرهیزگاری های توست. پیامبری این قوم بر تو خجسته باد ای امین جمله مردمان شهر.
خدیجه چونان مادری به مهر دست شوی گرفت و او را از تخت برخیزانید.
تبت تند است ای ابوالقاسم، با من به حیاتا تا چندی آب بر سر و روی تو ریزم، باشد تا این التهاب فرو نشیند.
پیامبر اقال و چپی از سر بر گرفت و ردا و عبا از تن بیرون کرد. پس جمله آنها بر تخت نهاد و همراه خدیجه روان شد. چون به انتهای حیات پیچیده در تاریکی رسیدند، پیامبر بر یکی تخت سنگ چهار گوش چون باطمه نشست. خدیجه در پوش چوبین از دهانه نخستین خمره که بر کناری دیوار بود برگرفت و دلبچه چرمین را که آویخته دیوار بود برداشت. پس با آن از خمره آب گرفت و بر سر و روی شوی ریخت.
چون آب بر ابوالقاسم ریختم و به مهمان سرا بازگشتیم، او رنجور بر تخت دراز کشید و من در کنارش نشستم. لیک چندی بیش گفت: ای خدیجه، من در خیش سرما میابم، روی اندازی بر من افکن. بالشی چرمین در زیر سرش نهادم و عبا بر او کشیدم، لیک لرز رهایش نمی ساخت. آنگاه لحافی آوردم و بر وی افکندم، لیک لرزش تنش هنوز چندان بود که لحاف را به جنبش در می آورد. پس این بار گلیمی بر لحاف کشیدم تا نرم نرم آرام گرفت. باز اما گهگاه موج لرزه گذرا بر تن او می افتاد، چندان تند که جنبش تنش از ورای گلیم آشکار می گشت. چون چندی گذشت و نفسهای او آرام و کشیده شد، دانستم تا به خواب اندر شده است. پس ردا بر تن کشیدم و مقنعه بر سر کردم و راهی سرای عموزاده خیش ورقه شدم. سرای ورقه از سرای ما چند در آنسوتر بود. از آن نوری که از روزن اتاقش در کوچه میتابید، دانستم که شب زنده دار است. نرم در کوفتم. دخت عمویم خواهرش بر من در گشود. چون به سرا ورود کردم، صهیب را دیدم. او از اتاق پسر عمم بیرون می آمد، عزم رفتن داشت. و این صهیب دراز زمانی پیش به بردگی از شام به مکه آورده شده بود و عبدالله جدعان او را خریده بود. لیک چون مردی بود فرزانه و هنرهای بسیار داشت، از پس کوتاه زمانی آزادی خیش باز خریده بود. چون صهیب رفت، به اتاق ورود کردم. شب بر تو خوش باد ای پسرمو.
شب بر تو نیز خوش باد. تو نایا خدیجه طاهری؟
آری ای ورقه.
تو را چه پیش آمده است که در این ساعت شب از سرای خیش به در آمده ای؟
مرا پرسشی پیش آمد که به دریافت پاسخش تا بامداد شکیبایی نتوانستم کرد.
نیکوست، نیکوست. دانستن شب یا روز نشناسد، و آنچه که شود اینک از آن آگهی یابیم، دانستن امروزش از فردا به. اینک برگوی تا چه بست.
ای عموزاده، مرا بازگوی که هیچ دانی تا جبرئیل کیست؟
به ناگاه ورقه اندام تکیده و استخوانی خیش از زمین برکند و نیم خیز روی سوی خدیجه گردن کشید و گفت:
ها؟ درست آیا شنیدم؟ تو آیا نام جبرئیل امین را بر زبان راندی؟
آری ای عموزاده، مرا برگوی تا جبرئیل کیست؟
ورقه به سجده در آمد، پس ترسان سر از زمین برداشت و گفت:
چه گویی ای خدیجه؟ و چسان بر زبان آری نام پاک جبرئیل را در این شهر که خدای برتر در آن پرستیده نمی شود؟ اینک نیز به عیسی مسیح سوگند که تا مرا باز نگویی تا این نام از کجا دانستی؟ یک کلام از وی با تو سخن نگویم.
ای عموزاده، تو را گویم، لیک تو نیز باید پیمان بندی که این راز پوشیده داری تا گاه انتشار آن فرا رسد.
چون این کنم ای دخترم، چون این کنم.
امشب جبرئیل بر ابوالقاسم آشکار شده و با وی سخن گفته.
سیمای لاغر من ناگاه از هم گشودن گرفت و چندان خون به آن هجوم آورد که سرخی آنیش آشکارا در دیدگان خدیجه نشست.
پاکا خدایا که این چنین شگفتی ها از نشانهای قدرت و حکمت اوست. اینک مرا بازگوی تا او در کجا بر شوگ تو آشکار گشته است.
به غار حرا اندر.
دیدگان بی فروغ ورقه در چشم خانه های به گودی نشستش جنبشی تند یافت.
ای خدیجه آگاه باش که جبرئیل چون در دیاری فرود آید آن دیار را ماجراها و خبرهای خوش در پیش باشد.
ای ورقه، اندر آن کتاب ها که خوانده ای هیچ از اون نوشتند؟
ورقه آب در دیدگان گفت.
چه میگویی ای خدیجه؟ جبرئیل بزرگتر فرشته خداوند است. او پیک است و میانجی میان آفریدگار و پیامبران بزرگ او. همو بود که بر موسی و عیسی درود بر ایشان فرود می آمد و بر آنان وحی می آورد.
از شادی یکی برق از دیدگان گیرای خدیجه برجهید.
ای عموزاده، اندر کتاب‌های پیشین هیچ از محمد نام بردند؟
ای خدیجه، من خود در خبرهای پیشینیان خواندم که خدای بلند مرتبه از این دیار پیامبری برانگیزد که یتیم باشد و او پناهش دهد و درویش باشد و خداوند بی نیازش گرداند و حیرت زده و سرگردان باشد و خدایش راه می‌دهد. او پیامبر آخرین باشد و از پس وی خدای را هیچ پیامبر نباشد.
بیرون از اینها که گفتی نیز آیا صفتی از او هست؟
آری ای خدیجه، مردگان با وی سخن گوید چنان که با عیسی سخن گفتم و سنگ و کلوخ بر وی درود فرستم و درخت بر پیامبریش گواهی دهد. اینک ای خدیجه، اگر این حکایت که مرا گفتی راست باشد، بدان که آنچه جبرئیل امین با ابوالقاسم گفته وحی پروردگار بوده و او همان پیامبر باشد.
خدیجه برام بود تا سوی سرای خیش باز رود که ورقه گفت.
ای سرور زنان قریش، من خود نیز سه شب بود تا در خواب می دیدم که خداوند پیامبری سوی مکه روانه ساخته است. اینک نیز من در میان جمله مردم کس از او بهتر نمی شناسم که سزاوار این مقام باشد.
پس خدیجه او را سپاس گفت و از جای برخاست.
دوستانی گرامی، همکارانم تکراری رازی تندرسته را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. در خدمت شما هستیم با دانستنی هایی درباره کاکائو. سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود، دارای دکترای تغذیه، هم صحبت های کارشناسی داشتن که خدمتون ارائه میکنیم. برخی معتقدند کاکائو نخستین بار در تمدن مایای آمریکای مرکزی استفاده شد. بعد هم در قرن 16 فاتحان اسپانیایی آن را با خود به اروپا بردند و خواص کاکائو باعث شد خیلی زود جای خود را به عنوان دارویی مؤثر میان مردم باز کند. کاکائو سرشار از پلی‌فنول است که چندین فایده برای سلامتی دارد. پلی‌فنول ها در واقع آنتی اکسیدان هایی هستند که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات، چای و شکلات وجود دارند. آنها فایده های زیادی برای سلامت انسان دارند، از جمله کاهش التهاب، جریان خون بهتر، فشار خون کمتر و سطح کلسترول و قند خون متعادل تر. کاکائو یکی از غنی‌ترین منابع پلی‌فنول است. فلاوانول زیادی هم دارد که تأثیرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن قوی است. اما فراوری و حرارت دادن ممکن است باعث از دست رفتن خواص کاکائو شود. گاهی اوقات هم با مواد قلیایی ترکیب می شود تا تلخی آن کاهش یابد و همین باعث کاهش 60% محتوای فلاوانول می شود. مطالعه روی 35 آزمایش انجام شد که تیانها مقدار 1.4 تا 105 گرم محصولات کاکائو یا تقریبا 30 تا 1218 میلی گرم فلاوانول به بیماران داده می شد. نتیجه این که کاکائو باعث کاهش اندک اما قابل توجه 2 میلی متر جیوه ای فشار خون شد. این تأثیر در افرادی که فشار خون بالایی داشتند نسبت به کسانی که نداشتند و در مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر بود. اما باید به خاطر داشت که فراوری باعث کاهش چشمگیر تعداد فلاوانول ها می شود، بنابراین انتظار نمی رود چنین خاصیتی در یک تکه شکلات معمولی هم دیده شود. به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش فشار خون است و می تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. کاکائوی سرشار از فلاوانول سطح نیتریک اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ شدن عروق و رگ‌های خونی شده و جریان خون را بهتر می‌کند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود دکترای تغذیه.
کاکائو محصول درخت کاکائو، درخت استوایی هست به نام تئوبارمای کاکائو که این درخت منشأش در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک. گیاه کاکائو یه غلافی داره که در داخل این غلاف دونه‌های کاکائو قرار دارن. دونه های کاکائو رو برای جدا کردن باید پوسته بیرونیش رو بشکنن. بعد از شکستن پوسته بیرونی دونه های کاکائو آزاد میشن. به طور سنتی 7 روز باید در مقابل نور خورشید خشک کرد. الان که تولید خشک کردن در زیر نور خورشید امکان پذیر نیست، اما در صورتی که به صورت صنعتی خشک بشه شدیداً میتونه روی طعم و کیفیت کاکائو تاثیر بذاره. در مرحله خشک کردن در واقع فرآیند تخمیر هم انجام میشه. دونه های کاکائو که خشک و تخمیر شدن در نهایت تفت داده میشن یا در واقع بو داده میشن که این مرحله باعث ایجاد اون عطر و طعم خاص در کاکائو میشه. بعد از تفت دادن میان دونه های کاکائو رو آسیاب میکنن. این مرحله یک عصاره‌ای به دست میاد که بهش میگن عصاره شکلات. یک عصاره خیلی تلخیه که تا این توی این مرحله قابل استفاده نیست به خاطر مزه بسیار تلخه. بعد از این مرحله میان این عصاره رو به وسیله پرس هیدرولیکی قسمت چربیش رو جدا میکنن. این چربی که جدا میشه به نام کره کاکائو نامیده میشه. قسمت باقی مانده رو بهش میگن کیک خشک کاکائو که بعد این کیک خشک کاکائو رو آسیاب میکنن تحت عنوان پودر کاکائو. پس ما الان 2 تا محصول از دونه کاکائو داریم، یکی پودر کاکائو، یکی چربی کاکائو. حالا بر اساس اینکه چند درصد از اینها رو با هم دیگه مخلوط کنیم و چه موادی رو اضافه کنیم میتونیم شکلات های متفاوتی رو داشته باشیم. مثلا اگه شکلات تلخ یا شکلات تیره باشه 70% از این پودر کاکائو استفاده میکنن، 30% بقیه رو با چربی یا کره کاکائو و شکر و وانیل مخلوط میکنن. اگه شکلات و گروه شکلات شیری باشه 50% پودر کاکائو میزنن، بقیه 50% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، کره کاکائو و وانیل مخلوط میکنن. اگر شکلات سفید باشه 30-33% از پودر کاکائو و بقیه حدود 70% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، وانیل و کره کاکائو پر میکنن. هر چقدر میزان پودر کاکائو بیشتر باشه شکلات شما مرغوب تره و اون در واقع خواص کاکائو رو که ما مد نظرمونه که خاصیت آنتی اکسیدانیشه بیشتر میشه. هر چقدر سهم کاکائو کمتر بشه و سهم کره کاکائو و سایر ترکیبات اضافه بشه، مرغوبیت شکلات کمتر شده و نه تنها دیگه اون خواص خوب مثل آنتی اکسیدان ها رو کمتر داره، بلکه به خاطر بالا بودن میزان شکر میتونه مضرات دیگه ای هم به همراه داشته. خیلی از مردم واژه شکلات و کاکائو رو یکی میپندارن، در حالی که این صحیح نیست. کاکائو دقیقاً محصول به دست اومده از دونه کاکائو، زمانی که چربیش جدا میشه اون چیزی که باقی میمونه کاکائوه. ولی شکلات بستگی داره که شما چه مقدار کاکائو رو با چربی کاکائو و با شیر و شکر، وانیل، لستین و سایر ترکیبات مخلوط میکنین، که این مخلوط کردنش هم در صنعت شکلات یه روشی به نام کنچینگه که در این روش از قلتک های خیلی سنگین استفاده میکنن که ترکیبات مختلف بتونه تحت این قلتک های سنگین قشنگ با هم مخلوط بشه و یک خمیر یک دستی به دست بیاد. ارزش اصلی کاکائو که برمیگرده به وجود آنتی اکسیدان های فلاوانول و فلاوانوئید هایی که داخلش هست که خاصیت ضد سرطانی داره، این داخل کاکائوه. چیزی که ما اگر مثلا شکلات هایی که با قیمت های خیلی ارزون عرضه میشه که فاقد کاکائوه و اکثرا با جانشین کره کاکائو ساخته میشه که اصلا فاقد این خواص هستن. وقتی که دونه رو آسیاب میکنن بعد تحت تاثیر پرس کردن چربیش رو جدا میکنن، این چربی رو تحت عنوان کره کاکائو یا چربی کاکائو میگن. اصولا دونه کاکائو 54% این کره کاکائو، 11.5% هم پروتئین داره، 9% هم نشاسته داره، بقیهش هم عناصر متفاوتی مثل برومین، کافئین و روغن‌های آروماتیک هست. آنتی اکسیدان این ویژگی رو داره که ضد سرطانه، چون میتونه با رادیکال‌های آزاد تولید شده در بدن رو جذب کنه و مانع از وجود اینها در بدن بشه که بعد در نهایت میتونه عوارض بدی رو روی سلامتی انسان بذاره. برای همین مصرف شکلات تلخ رو خیلی توصیه میکنم، به خاطر اینکه میتونه باعث کاهش فشار خون بشه، در درمان بیماری‌های قلبی خیلی مؤثر هست. ولی به جز این دیگه بقیه موارد شکلات‌ها به خاطر اینکه خود کاکائو طعم بسیار تلخی داره، مجبور هستن برای اینکه بتونن ذائقه‌های مختلف رو در واقع براش مناسب بشه این شکلات، میان با مقدار زیادی شکر و شیر یا شیر خشک رو مخلوط می‌کنن. در نتیجه این باعث میشه که مقدار کاکائو پایین بیاد و در نتیجه اون مزایای کاکائو رو دیگه اون شکلات نخواهد. شکلات رو به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری کنید، چون اون کره کاکائو یا چربی کاکائو منجمد میشه، بیات شکلات آسیب میبینه. بهترین دما برای نگهداری شکلات دمای 15 تا 18 درجه هست. شکلات رو باید در ظرف دربسته نگهداری کرد، به دور از تابش مستقیم نور، در دمای خشک. و مطلبی که در رابطه با نگهداری شکلات باید دقت بشه اینه که در کنار مواد غذایی با بوی تند نباید نگهداری بشه، چون شکلات شدیداً جاذب بو هست، این بوهای نامطلوب رو به خودش جذب میکنه، اما برای نگهداریش نیازی به فریزر نیست. بهتره در یخچال هم نباشه، چون دمای مناسبش 15 تا 18 درجه هست، دمای یخچال 4 درجه هست و آروم آروم چربی کاکائو شروع میکنه به یخ زدن و در واقع اصطلاحا میگن شکوفه میزنه، از شکلات بیرون میزنه به صورت شکوفه و کیفیت شکلات رو خیلی پایین. تاریخ تولید و انقضای هر محصولی رو نسبت به فعالیت آبیش در نظر گرفته میشه. وقتی که میان یک محصولی که مثل شکلات فعالیت آبی پایینی داره، خب طول مدت استفادهش هم تاریخ انقضای طولانی تری داره. در نتیجه من تقاضایی که از شنوندگان خوب این برنامه دارم اینه که دقیقاً به تاریخ تولید و انقضا دقت کنن، چون این تاریخ تولید و انقضا بر اساس میزان آب آزاد تعیین شده و حتماً با توجه به تاریخ تولید و انقضا استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی گذاشتید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم تکراری قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. و ما عزیزان، همه چیز در زندگی مثل چرخ است، داگروار میچرخد و هر عملی عکس العملی دارد. شاید ما به یک نفر بدی کنیم، اما او به ما بدی نکند، بلی از جای دیگر و انسان دیگری بدی ببینی، و برعکس خداوند اعمال ما را میبیند و نتیجه آنها را به ما بر میگرداند. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. سعدی حکایت می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگران فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجید خاطر شد و چهره در هم کشید. چه میگویی ای مرد؟ هرچه سریتر از جلوی دیدگانم محو شو. برو پی کارت تا به وقت خیش ترا ادب کنم ای گستاخ. بعد عزیزان تا اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از قضای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید نمی دانم این آتش از کجا به سرای من افتاد. صاحب دل به او گفت این آتش از دل فقیران به سرای تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده خرمن هستی تو را برباد داد. این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی برایتان می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم. اما مدیر شرکت هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نمی کرد. هر بار به او می گفتیم بهانه می آورد که شما تازه کار هستید و باید پول کمتری دریافت کنید، و یا می گفت هنوز پولی به من داده نشده که حقوق شما را پرداخت کنه. تا اینکه ما خسته شدیم و یکی یکی شرکت را ترک کردیم و روز آخر سرایدار آنجا که مرد صادقی بود به ما گفت بدانید مدیر دروغ می گوید. او عمدن از نیروهای تازه کار برمی برد تا کارهایش انجام شود و بعد دستمزدی به آنها نمی دهد تا اینکه یکی یکی خسته شوند و بروند، در صورتی که پول دارد و ادعای بی پولی بهانه است. دوستان، ما به فکر این افتادیم که چگونه حق خود را از این ستمکار بگیریم و او را ادب کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکند. اما او فرد قدرتمندی بود و هیچ کدام از ایده های ما نمی توانست کارساز باشد. خسته و کلافه شدیم و تصمیم گرفتیم او را به خدا واگذار کنیم. یک روز صبح از خواب بیدار شدم و پیام یکی از همکلاسی هایم را دیدم که نوشته بود خدا حق ما را گرفت، به شرکت بیا. سری لباس پوشیدم و به سوی شرکت رفتم. ناگهان مدیر را دیدم که کف زمین نشسته و مثل بچه ها گریه می کند. ماجرا را جویا شدم. گفتند یک هکر تمام حساب او را خالی کرده است. یکی از افراد آنجا گفت شما که می گفتید پول ندارم، پس این 2 میلیارد از کجا اومده؟ کسانی هم که آنجا کار می کردند همه یکی یکی وسایل خود را برداشتند و از شرکت بیرون رفتند. صدای مدیر را می شنیدیم که می گفت بی پول و تنها شدم. خدایا آه چه کسی مرا گرفت. بله عزیزم، به پایان این قسمت رسیدیم. همانطور که گفتیم هر عملی عکس العملی دارد. اگر کار خوب کنیم نتیجه خوب میبینیم و اگر بدی کنیم حتما نتیجه آن عمل به ما خواهد رسید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. من علیرضا جاودانی تهیه کننده گوینده و اکت خان این برنامه با شما در همینجا خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.